أمير المؤمنين علي حجة الله.
با آرزوی قبولی طاعات و عبادت شما شنوندگان عزیز و ارجمند و التماس دعا از شما نمازگزاران گرامی، همچنان از رادیو ورزش با ادامه برنامه همگام با لیگ در خدمت شما عزیزان هستیم تا حدود ساعت 20. در حال حاضر هم ساعت 19:03 است.
از نظر شما کدام تیم بهترین تیم هفته سوم لیگ برتر بود؟ گزینه 1 سپاهان اصفهان، گزینه 2 ملوان بندرانزلی، گزینه 3 شمس آذر قزوین. گزینه مورد نظر خودتون رو به سامانه پیام کوتاه 3306 ارسال کنید و یا با شماره تلفن های 220 213827 و 220 213828 تماس بگیرید.
خب این هم نظرسنجی که حتما مشارکت خواهید فرمود. بریم سراغ دیدار بعدی. تیم سوم جدول پرسپولیس است. دیدار پرسپولیس ذوب‌آهن اصفهان.
دیدار پرسپولیس ذوب‌آهن، نتیجه 1-1 مساوی. محل بازی استادیوم آزادی. داور رضا عادل.
تو پرتاب میشه خطر و گل و گل. یه پرتاب، یک اشتباه محرز از بازیکنان پرسپولیس. دیگه از این بدتر نمیشه و از این بهتر برای ذوب‌آهن، از این بهتر برای ذوب‌آهن. تعجب آوره، من نمیدونم چرا این اتفاق افتاد. تو پیری که نعمتی پرتاب میکنه به عقب، یه لحظه برگردون سروش رفیعی دروازه رو خالی کرده بود عزیزا بیرانوند و گل به خودی. منطقه راست خط دفاعی یک سال فرصت داد توی دروازه و میزنن پرسپولیسیا دروازه رو، دروازه ذوب‌آهن رو باز میکنن. پرسپولیسیا دروازه ذوب‌آهن رو باز کردن. به هر حال حاصل تلاششون نتیجه میده. ضربه کنی که زده شد برگردوندن بازی یک بار دیگه، ارسال به داخل محوطه جریمه از منطقه رست خط دفاعی و اونجا بود که تونستش به هر حال حساب کار 1-1 میشه.
صحبت های یحیی گل محمدی سرمربی پرسپولیس.
همه بازیایی که ما انجام دادیم و قراره انجام بدیم احتمال اینکه مساوی بشه خیلی زیاده، چون شرایط اصلا شرایطی برای بازی کردن است. نمیشه تو این زمین بازی کرد. هفته اولم خدا پدر علی نعمتی رو بیامرزه، از اون از کجا معلوم نبود پیدا شد، یه گل زد بازی یکیش نمیشه.
صحبت‌های محمد ربیعی سرمربی ذوب‌آهن.
بازی فکر کنم بازی خوبی بود و به بازیکنان اون تیم خدا قوت میگم و به تیم خودمون هم یک آفرین و دست مریزاد میفرستم، به دلیل اینکه فکر کنم کل بازی رو خیلی با برنامه بازی کردیم و میتونستیم اگر کمی دقت هم میکردیم حتی میتونستیم گل بیشتر هم بزنیم، کما اینکه حالا من اصلا لحظه گل من داشتم به دوتا بازیکن تعویضیم تاکتیک توضیح میدادم، دیدم گل خوردیم، من ندیدم ولی دوستانی که انگار صحنه تلویزیونی رام دیدن فکر میکنم که گمان زنی برای آفساید هست، اگر این گل آفساید بوده باشه هفته گذشتم به هر حال خیلی از کارشناسا گفتن که پنالتی برای تیم مقابل ما سپاهان پنالتی نبود. یه تیم زوبان جوونه و فکر میکنم کمی باید منصفانه تر براش اتفاق بیفته. حرفی نمیزنم که فردا محرومم کنن یا چیز بزنم، فقط میگم اگر اشتباه باشه دو تا بازی که خوب کار کردیم و با انرژی بچه های جوان زوبان هم بازی کردن فکر میکنم کمی شاید حقشون ضایع بشه، و اگرم اینجوری که نیستش که بازی کلا خوب بوده من اشتباه شاید میکنم، چون من خودم ندیدم، به من همکارا گفتن که انگار صحنه گل آفساید بوده.
خب در واقع کار بزرگی انجام داد تیم ذوب‌آهن، مدافع عنوان قهرمانی رو در تهران در ورزشگاه آزادی تونست متوقف بکنه، اونم گلی که حالا درباره‌اش صحبت میکنیم همه میگن آفساید بود، حتی خود آقای خداداد افشاریان هم اعتراف کردن. حالا نظر کارشناسی آقای یزدانی رو هم خواهیم پرسید. آقای میرزاییان گل خیلی عجیبی خورد پرسپولیس، یعنی یکی از اون گلایی که به نظرم شاید هر چند سال یه بار گل به خودی به این شکل زده نشه توی فوتبال. بفرمایید.
خب به نظرم از گل اگه همونطوری که شما اشاره کردید شروع بکنیم، بدترین زمان رو انتخاب کردن، چون داشت پرس میکرد تیم ذوب‌آهن و زمانی که پرس میکنن تو بحث اوت دستی که مسافت زیادی نه، فقط میگن به طرف جلو و انتهای زمین، دورترین نقطه از زمین خودشون، تو اون زمان توپ رو به سروش رفیعی سپردن، اشتباه بعدی سروش رفیعی کرد، میگن اصول پاس به دروازه‌بان بیرون چارچوب استش، دوباره اشتباه سوم، یعنی یه سریال تکراری اشتباهات باعث شد گل زدن بیرانوند بود که اونجا قرار گرفته بود. اینا نشون میده که یه موقعی جناب والیزاده اعتماد به نفس زیاد میشه، غرور کاذب، بازیکنان با از این شرایط در بیان، بازی با توپ بیرانوند بسیار خوب شده ولی همه جا شاید کارایی نداشته باشه، مخصوصا در این بازیه که سرنوشت بازی اینطوری شاید تغییر بکنه. نباید از اون طرف از بازی خوب محمد ربیعی و تیمش به سادگی بگذاریم، حتی جلوی سپاهان هم بازنده بود ولی با کیفیت بازی کردن،
خیلی خوب بازی کردن.
بله. شما نگاه میکنید شجاع بازی کرد، بازیکنانی که در خط با سه دفاع داشت بازی میکرد، کاری که به نظر من جواد نکونا انجام داد، تیمایی که با دو مهاجم بازی میکنن کیفیت دارن سر خط، عرض دفاع رو زیاد میکنن، مجبور هستی تو فوتبال ایران با سه دفاع بازی کنی، وینگراتو آزاد بکنی که دفاع سر خط رو بگیرن و ارسال کمتر انجام بشه، و به نظر من یکی از کارهای بسیار مهمش دو هافک دفاعیش بود که انجام دادن، مرداد رضاییو که از مصر رفسنجان آوردش با خودش بعد از اون اتفاقات و فردین یوسفی، این دو تا بسیار خوب کار کردن، دلیل داره. جناب علیزاده شما پرسپولیس شاید مثل سپاهان بازیکن مهاجم هدف نداره، مثل تراکتور مشکل مهاجم هدف داره، ولی دلیل این که نقیصش پیدا نشد به خاطر هافکایی هستن که بین خطوط بازی میکنن، یعنی بازیکنانی هستن که میتونن پاسای امتیازآور و کلیدی بدن، مثل سعید صادقی، سروش رفیعی، ترابی و حتی امیری، و وقتی دو تا هافک دفاعی یوسفی و رضایی رفتن چسبیدن اون منطقه های هاف اسپیس و اون منطقه های که پاسای کلیدی امتیازآور بوده کاملا در اختیار تیم دیگه پرسپولیس قرار نداشت.
آقای میرزا میونی کلامت، این مهاجم هدف نداشتن پرسپولیس من فکر میکنم توی مسابقات آسیایی براش دردسرساز بشه، یعنی حالا در مقابل تیمایی مثل النصر و حالا حریفا مثل دوحیل قطر، اینا تیمای پرقدرتی تو گروه پرسپولیس، هم گروه سختیه انصافا، من فکر میکنم اگر یه فکری نکنه آقای گل محمدی برای مهاجم هدف، اونجا خیلی دچار مشکل خواهند شد.
کاملا، شما وقتی که ولسیانی به بازی میاری اون مشکلت رو حل میکنه، پس آقای گل محمدی هم میدونه شاید در بازی آینده هم از گولسیانی بیشتر استفاده کنه در دقایق پایانی، و گولسیانی بازیکن باوشی است، رفت جایی قرار گرفت که آریاکیا قرار داشت، کوتاه‌ترین بازیکن خط دفاعی تیم ذوب‌آهن، و بعد از اون محمد ربیعی خادمی رو آورد و شایان مستر برد به سمت چپ. شاید اگر اون تعویضم دقایق زودتر اتفاق میافتاد تو بحث مزربه سر گل نمیخورد، ولی به نظر بازی بسیار تاکتیکی بود. همونطوری که شما اشاره کردید پرسپولیس دچار این مشکل است. من نظر شخصی من هستش که عبدی میتونست از این تیم نره به تیم کمک کنه، ولی سلیقه است. یحیی گل محمدی اعتقادی به این بازیکن نداشت، برای همینم هم دنبال شهری و مقانلو بود. و این به نظر من پرسپولیس وقتی که
حتی آلکسی رو نگه
داشت، به نظر من وقتی که بازیکنان هافکای با کیفیت شما داره، این نقیصه در حداقل این تیم ها و این لیگ ما کمتر مشخص شه و در باشگاه آسیا نبود بیشتری داره.
خب جناب آقای یزدانی، من عرض کردم اینو من نمیگم، خود آقای افشاریان رئیس کمیته داوران هم اعتراف کرد که کمک داور اشتباه کرده و اغلب کارشناسی داوری که من دیدم گفتن گل گبلسیانی آفساید بود. آقای رضا عادل، آرمان اسعدی، فرهاد فرهادپور و فرهاد امینی. حالا این صحنه مهم بازی بود، راجع به سایر صحنه هم شما نظرتون رو بفرمایید.
جناب وجود کاملا فرمایش شما صحیحه و قطعا هم همینطوره. من فقط اینا رو داره عرض میکنم به خاطر اینکه ما لیگ رو در یک بازی نمیبینیم، در جمع میبینیم. اگر یه اختاری کمتر داده میشه، شاید در بازی‌های بعد این یه دونه شرط ایجاد کنه که بحث عدالت محوری بازی‌ها رو زیر سوال ببره. الان در تو این بازی هم ما دیدیم، چون هر خطایی که اتفاق میفته دو وجه داره. یه وجهش این هستش که جرایم تیمی باید در نظر گرفته بشه، یه وجه جرایم شخصیه. این مشکلی که عرض کردم جا به جای جایگیری هی ما تکرار میکنیم، میخواییم این نهادینه بشه برای کمیته داوران. بعد از بازی تو تمام دنیا عرفه با داوراشون بابت غیر از اون ناظر که بحث داره، بعد از جلسه آنالیزی که دارن باید با داوراشون برنامه‌ریزی کنن. تو این بازی هم شرایطی بود که آقای عادل حتی خطایی رو ندید، کارت زردی هم نداد توی صحنه. حتی دقیقه 34 یه صحنه‌ای رو برای زوبان خطای خطر بسیار جدی رو دروازه پرسپولیس ایجاد کرد، نزدیک بود، جابجایی بود انجام میداد، زاویه دیدش مناسب نبود و ندید و رفت، داشت شرایط بدی رو ایجاد میکرد. اما صحنه دقیقه 84 گل پرسپولیس، بعد عرض کنم کاملا فرمایشش صحیحه. زمانی که ضربه همتیمی زننده گل توپ رو ارسال کرد، مهاجم زننده گل از دفاع جدا شده بود، در وضعیت آفساید بود
و کمک داور هم جایگیریش
بسیار خوب
بود.
این تمرکز ذهنی اینجا یه بحثشه، یه مبحثی هم من نمیدونم، اون برمیگرده زیر نور اشتباهات زیر نوری هستش که باید توجه پزشکی.
حالا من یه سوال آقای یزدانی، آیا ببینید بازیکن‌ها وقتی میخوان برن از یه تیم به یه تیم دیگه، حتما میرن هم تو ایران هم تو خارج از کشور، حتما آزمایش پزشکی باید بدن. آیا از داوران همین آزمایشات پزشکی گرفته میشه؟ اگه کوتاه بفرمایید
ببینیم. بله ببینید، گرفته نمیشه. هفته قبل من عرض کردم که متاسفانه جزء اصل شور لیگ بایستی در نظر گرفته بشه که متاسفانه امسال در نظر گرفته نشده. آزمون جسمی، آزمون فنی و مباحث پزشکی
که خیلی هم لازمه.
یکی این برنامه تو مباحث پزشکی نهفته است، یکی این که توانایی‌های داورا رو از لحاظ پزشکی مورد ارزیابی قرار بدن اگه تغییر کرده، شرایطش رو بررسی کنن. متاسفانه این کار
از نظر شما اون گل 100% آفساید،
100% تخلف آفساید اتفاق افتاد.
خیلی متشکرم دوستان عزیز. ساعت 19:14 است، اینجا رادیو ورزش، برنامه همگام با لیگ. چند پیام بازرگانی رو خواهیم شنید، به اتفاق برمیگردیم، مجدد در خدمتون هستیم.
چرا میگن این خانواده کامل تره؟
چون ویژگی های برتر لوازم خانگی در محصولات پاک شوما جمع شده است. یخچال فریزر با یخساز اتوماتیک، ظرفشویی همه ظرف حریف، لباسشویی با قدرت پاک کنندگی بالا، جاروبرقی با مکش قوی و کولر گازی با سرمایش بی‌نظیر. لوازم خانگی پاک شوما با ضمانت پاک سرویس.
همگام با لیگ رو میشنوید دوستان عزیز شنونده از رادیو ورزش. دیدار بعدی از هفته سوم که بررسی خواهیم کرد، هوادار تهران آلومینیوم عراک.
دیدار هوادار آلومینیوم عراک، نتیجه 2-1 به سود آلومینیوم عراک. محل بازی استادیوم پاس قوامین، داور محمد رضا تارخ.
فرصت هست واسه تیم هوادار، موقعیت روی دروازه آلومینیوم، برگشت امین قاسمی نژاد توی دروازه، قاسمی نژاد کرو به تساوی میکشونه. فخر دینی بالاخره ضربه رو میزنه اینا هم میلاد فخردینی موقعیت داره تیم آلومینیوم گل دوم گل دوم همین جا روی ضربه ایستگاهی زده میشه فکر کنم عارف حاجیدی بود که گل دوم رو زد و آلومینیوم در خانه هوادار تا این لحظه به پیروزی رسونده.
صحبت‌های محمود فکری سرمربی هوادار.
بسم الله الرحمن الرحیم. من تبریک میگم به تیم آلومینیوم. در حال جشن قهرمانی هم گرفتن تو زمین. این بازی من فقط به احترام اسباب رسانه اومدم، اصلا بار فنی نداشت. ازتون عذرخواهی میکنم، اومدم اینجا فقط میخواستم به احترام شما بیام اینجا بشینم و برم. خیلی ممنون.
صحبت‌های مجتبی حسینی سرمربی آلومینیوم عراق.
برد خیلی شیرینی بود برای ما. و هفته سوم تونستیم تو خونه حریف یه بازی پایا پایا سخت رو ببریم. فکر میکنم میتونست راحت تر از اینا بازی رو ببریم، اما خب اتفاقاتی که تو زمین افتاد، حالا من نمیخوام توش ورود کنم، حالا ایشالله که بازیه کارشناسی بشه ببینیم به چه شکل بوده. با توجه به قوانین سفت و سختی که دیگه فدراسیون گذاشته، ما سعی میکنیم که اصلا توی این مسائل داوری ورود نکنیم، اما به نظرم حتما باید این بازی خوب کارشناسی بشه که ببینیم چه اتفاقاتی دقیقا افتاد. بعد از اینکه به گل رسیدیم بازی پایا پای بود. ما میدونستیم اون تیم ایسکای زنای خیلی خوبی داره، متاسفانه بچه‌هامون یه خطای بیمورد کردن، یه گل خوردیم. تو ادامه نیمه دوم سعی کردیم تغییر روش بدیم. بازی خوبی بود، جا داره از زحمت تک تک بچه‌هامون تشکر کنم که با دل و جونشون این بازی رو بازی کردن مقابل این تیم که به نظرم چندین سال کنار همن. سخت اینجا جلوشون بازی کردن، اما تونستیم با یه برنامه‌ریزی خوب و جسارتی که بچه‌هامون تو این بازی نشون دادن و زحمتی که کشیدن این بازی رو ببریم. به همه‌شون تبریک میگم.
خب خیلی متشکر. تیم آلومینیوم با این پیروزی که دومین پیروزیش در سه هفته برگزاری مسابقات بود تا رده پنجم جدول بالا اومد و به همراه استقلال شش امتیازی شد. تفاضل گلش فقط از استقلال کمتره، وگرنه هر دو تیم دو برد و یک باخت دارن و شش امتیاز. هوادار هم در واقع اولین شکستش رو تجربه کرد. آقای میرزاییان بفرمید.
خب من فکر میکنم محمود فکری سعی کرد تیمی که حداقل در لیگمون کمتر سابقه داره بازیکنان با تجربه ای رو اضافه بکنه، مثل حقیقی، بازیکنی مثل قاسم نژاد، کریم اسلامی. اینا بازیکنانی بودن که حداقل تجربه این تیم رو بتونن بالا ببرن و به نظر من هفته هم بازی با کیفیتی ارائه دادن. مقابل آلومینیوم قرار گرفتن که به نظر من، ما راجبش صحبت کردیم، جناب علیزاده،
بله،
از تیم آلومینیوم خیلی بازیکن رفته بود و سخت بود و مدت زمان کم مشتاق حسینی بتونه بازیکنان با کیفیت و هماهنگی رو در تیمش به وجود بیاره، که این کار رو به نظر من مشتاق حسینی تو مدت زمان کم خیلی خوب انجام داد و بازیکنانی مثل دیموچی رو داره فوتبال ما معرفی میکنه که کنار مرتضی تبریزی از تجربهش داره استفاده میکنه، حتی مثل جهان کوهن که در مرکز زمین تأثیرات زیادی رو داشت. و همونطوری که خودشون هم مربی ها اشاره کردن، بازی نزدیکی بود. بازی نزدیک هم روی بحث اشتباهات و ضربات شروع مجدد که فخرالدینی روی ضربه دوم ما دیدیم گل زدن، نوروزیور به گل رسید و همون طرف هم قاسمی نژاد. اینو نشون میده که تو بازی های شاید شمتیازی تو جدول نزدیک به هم هستن چقدر میتونه اشتباهات تاثیرگذار باشه. اون پنالتی که به نظر من تیم آلومینیوم زد شاید شرایط بازی رو تغییر داد و این مسئله باعث شد که به نظر من آلومینیوم توی روزی که یه بازی سخت رو بتونه با سه امتیاز به شهرش بره. این رو نباید فراموش کنیم که مشتاق حسینی در بازی اولم جلوی تیم پرسپولیس بازی با کیفیتی ارائه داد.
بله همینطوره. خب جناب یزدانی، آقای محمد رضا تاخ، درسته؟
تاروخ هست.
تاروخ اینجا اسمشون ریش افتاده. آقای سید یعقوب حجتی، مهدی سیفی و شبیر بهروزی تیم داوری این دیدار بودن. یکی دو صحنه داوری هم داشت. بفرمایید.
به دقیقه 10، چون میخوام زمان سریعتر چیز بشه، دقیقه 10 خطای پنالتی که اعلام کردن دقیقاً مشابه همون خطایی بود که در زمان هند پرسپولیس استقلال سپاهان اتفاق افتاد. کاملا درست بود تصمیم گیری داور. بعد از اون دقایق بعدش باز تو محوطه جریمه هوادار بازیکن آلومینیوم توسط دروازه‌بان روش خطا شد که داور اصلا خطا نگرفت و ادامه بازی داد. دقیقه 74 خدمت شما عرض شود که اون زمانی که گل شد برگشتن به خطایی که میگن ضربه آزاد ایستگاهی شد. آیه والیزاده، اصلا هیچ ارتباطی اینا نداره. خطا اتفاق افتاد، اگه درست و غلط باشه به ضربه ایستگاهی بعد گل شدن تو دنیای فوتبال ارتباط نداره. باز این خطا درست بود با این حال. میخوام اینو به عرض کنم که هیچ ارتباطی اگرم اشتباه بود به اون صحنه گل ارتباطی نداره. مثل صحنه استقلال سپاهان است که میگن تاثیرگذار هستش. دقیقه 90 به اضافه 2 هم من باید عرض کنم ابطال گل هوادار به دلیل تخلف آفساید کاملا درست.
خب خیلی متشکرم. بعد بریم سراغ دیدار بعدی، دیدار صنعت نفت آبادان پیکان.
دیدار صنعت نفت آبادان پیکان، نتیجه 1-1 مساوی. محل بازی استادیوم تختی آبادان. داور حسین زیاری.
فرصت برای صنعت نفت هست، درون محمد تهی جریمه، میتونه دروازه باز بشه. الان دروازه باز میشه، دروازه باز میشه. چه دقیقه ای، چه دقیقه ای. زدمره برای پیکان، ثانیه های پایانی، پشت مدافعین از دروازه بیرون میاد فهد طارق و اینجا پنالتی اعلام میشه. ضربه‌ای که زده میشه واکنششون داد گلعزه سامان نریمان جهان. در ثانیه های پایانی که گذشت دروازه باز شد توسط سامان نریمان جهان.
صحبت های عبدالله ویسی سرمربی صنعت نفت آبادان.
اگه بازی رو خوب بررسی کرده باشین فکر میکنم هم تو نیمه اول هم تو نیمه دوم ما بازی در اختیار ما بود، موقعیت های زیادی داشتیم ولی نتونستیم از راه های مختلفی که به دست آوردیم به گل دست پیدا کنیم و اگر امروز یک امتیاز گرفتیم این یک امتیاز خیلی بیشتر از 3 امتیاز برای ما ارزشمنده و همش رو من فکر میکنم مدیون حمایت بیدریق تماشاگرمونیم که تا آخرین دقیقه تیم رو حمایت کردن، تیم فشار آوردن، تیم رو به جلو بردن تا تونستیم به اون چیزی که در واقع خیلی بیشترش رو استحقاقش رو داشتیم هم ما هم تماشاگرمون دست پیدا بکنیم. ولی فوتبال به هر حال همونجوری که توی یه بازی توپ توی دروازه نمیره توی یه مسابقه ممکنه برعکس بشه و شما شرط مساعدی نداشته باشین و پیروز بشین. فکر میکنم امروز استحقاقمون خیلی بیشتر از تساوی تو این مسابقه.
صحبت‌های رسول خطیبی سرمربی پیکان.
خب در مورد بازی من فکر کنم که اونایی که بازی رو نگاه کردن از هر دو تا تیم فوتبال نگاه کردن، یعنی هم ما می‌خواستیم ببریم هم تیم صنعت نفت، یه بازی واقعا فوتبالی بود و توی شرایط سخت. خب بالاخره تو آبادان بازی کردن خیلی برای همه تیم‌ها سخته و به خصوص بالاخره تیمی که جوونه و میانگین سنیش پایینه. نیمه اول تیم صنعت نفت واقعا میتونست گل بزنه، با اینکه ما یکیش رفتیم رخکن ولی دو سه تا موقعیت خیلی خوب داشت میتونست به گل برسه حتی با یکی دو تا گل. ولی نیمه دوم بالاخره طبیعیه، تیم صنعت نفت میخواست گلش رو جبران بکنه با تغییراتی که انجام داد و از اون ورم ما دو تا تعویض اجباری داشتیم، مصدومیتی که بالاخره به وجود اومد توی بازی برای بازیکنان یه مقدار شاکله تیم به هم ریخت.
خب اولین نکته رو عرض کنم، صحبت‌های مربیان رو که شنیدید، برای صنعت نفت آقای عبدالله ویسی نیومدن کنفرانس مطبوعاتی، آقای بهروز مکفندی دستیارشون بودن که صداشون رو شما شنیدید. این یه نکته. چون خیلی از علاقمندان فوتبال علاقمند تیم بارسلونای اسپانیا هستن، همزمان با برنامه ما از رقابت‌های لالیگا داره بازی ویارئال و بارسلونا برگزار میشه، دقیقه 24 رم این دیدار هست. بارسلونا 2-0 جلو افتاده، بازی در زمین ویارئال هست. پابلو گاویرا همون گاوی و فرانکی دیونگ دقایق 12 و 15 دو گل بارسلونا رو تا این لحظه به ثمر رسوندن. خب آقای میرزاییان، پیکان سومین تساویش رو به دست آورد و صنعت نفتم با این تساوی با اون گل در واقع دقایق پایانی 4 امتیازی شد و در میانه های جدول قرار گرفت. راجع به این بازی چه نکته‌ای دارید بفرمایید؟
خب من فکر می‌کنم اولین چیزی که به چشم میاد جناب علیزاده میزان دوندگی دو تیم بود و سرعت بازیکنان. اینم دلیل داره به خاطر حالا اون شرایط آب و هوایی، جوان‌هایی بودن که داشتن خوب می‌دویدن چه در تیم پیکان چه در تیم نفت آبادان. شاید در نیمه اول کمتر بازی در یک سوم میانی جریان پیدا میکرد، همش روی دروازه بودن، خصوصا تیم نفت آبادان سعی میکرد از پشت صدیقی و طاهر استفاده بکنه. ما دیدیم بارها بارها فرصت گلزنی پیدا کردن، یکی دو نوبت ایمان صادقی و یکی دو نوبت هم با خوش شانسی به گل نرسیدن. ولی شما تو فوتبال میدونی اولین حمله اتفاق افتاد، پنالتی که به نظر من نریمان جهان تونست به گل تبدیل بکنه. یکیش وقتی به رختکن بری علاوز ذهنی تیمی که داره خوب بازی میکنه، برگشتش به بازی در نیمه دوم توسط مربی خیلی سخت هستش تو زمین خودش. عبدالله ویسیکا این کار رو انجام داد. نیمه دوم خب طبیعی بود که آقای رسول خطیبی تیمش عقب ببره، چش به ضد حمله داشته باشه، از بازیکنان جوانش سعی کرد استفاده بکنه. اونا هم خیلی پخته بازی کردن، ولی در هر صورت حملات دامنه دار جناب والیزاده حریف رو وادار به اشتباه میکنه تا حملات پراکنده حملاتی میشه که دفاع رو سازماندهی میکنه، حملات دامنه‌دار وادار به اشتباه که نظر من در دقایق پایانی تونستن توسط علی یوسف هاشم قاسم بازیکن عراقیشون به گل برسن و اونم ما دیدیم تعداد بازیکن‌ها انقدر تو باکس زیاد بود که منجر به گل شد. ولی بازی با کیفیتی بود، به تو مربی تبریک میگیم، از جوانای خیلی خوبی دارن استفاده میکنن که شاید در سال‌های آینده این بازیکنان رو در تیم‌های با کیفیت
پیکان همیشه از جووناش آقای میزایی خوب استفاده کرد، حالا چه الان زمان آقای خطیبی چه توی زمان آقای مشتبه حسینی، آکادمی خوبی داره و خوبم از جووناش استفاده میکنه به نظرم.
کاملا جناب واریزادی، یه چیزی هم ما نباید فراموش بکنیم که تیم ها وقتی که اجبار پیدا بکنن دست به کارهایی میزنن که در نهایت به سود فوتبالون میشه. تیمی که برانکو داشت با 14 نفر میرن فینال،
بله.
تیم پیکان با این بذات و بحث مالیشون سعی میکنن از جوونا استفاده کنن. ما امیدوارم که این فکر با این شرایط تغییر بکنه که تیمایی که حتی با کیفیت هستن، پولدار هستن و میتونن بازیکنان با کیفیت بگیرن، بتونن از این جوونا هم استفاده بکنن.
خیلی خب، بریم سراغ بحث داوری این دیدار جناب آقای یزدانی. بازی خدمت شما عرض کنم سنه نفت و پیکان، حسین زیاری داور مسابقه بود، مرتضی سلمان نژاد، صادق رستمی، امیر عیار تیم داوری بودن. بفرمید
جای بازی داره. همینطور که جای میزنیم فرمودن، این بازی داخل محوطه جریمه برخورده زیادی داشت. 4 مورد بودش که معنا از ما دقیقه 18 تصمیم داور به شبیه سازی بازیکن صنعت نفت تو محوطه جریمه پیکان کاملا درست بود، اخطاری هم که داد درست بود. دقیقه 45 به اضافه 4 دو تا صحنه پی در پی تو محوطه جریمه دو تیم داشتیم. اول تو محوطه جریمه پیکان 3 تا صحنه پی در پی پیش اومد، دو تا هند پشت سر هم که هیچ کدوم هند نبود، ببخشید توپ به دست خورد، خطای هند نبود، اما بلافاصله بازیکن شماره 21 پیکان با پای چپش مانع حرکت بازیکن نفت شد که داور باید تو این صحنه اعلام خطا و ضربه پنالتی به نفع نفت کرد که تصمیم به ادامه بازی گرفت. همین توپ اومد تو محوطه جریمه نفت و منجر شد به خطایی که با دروازه‌بان روی بازیکن پیکان کرد و اعلام خطا و ضربه پنالتی کاملا درست بود، یعنی اونجا نگرفت، اومد تو این صحنه اینجا گرفت. دقیقه 90 هم توپ به دست بازیکن پیکان خورد تو محوطه جریمه پیکان، تو دست در راستای بدن بود، خطای هند اتفاق نیفتاد، تصمیمش به ادامه بازی کاملا درست.
خیلی متشکرم دوستان عزیز. ساعت 19:28 دقیقه است، نظرسنجی رو فراموش نفرمایید، هنوز فرصت دارید. از بین 3 گزینه که بهترین به نظر شما بهترین تیم هفته سوم هست، سپاهان اصفهان، ملوان بندر انزلی و شمس آذر قزوین، یک گزینه را انتخاب بفرمایید. از طریق دو شماره تلفن 220-213-8788 نظرتون رو اعلام بفرمایید. الان هم میخواییم بریم سراغ دیدار بعدی که دیدار ملوان بندر انزلی فولاد خوزستان هست.
دیدار ملوان فولاد، نتیجه 4-0 به سود ملوان. محل بازی استادیوم سیروس قایقران بندر انزلی. داور وحید زمانی.
رو به جلو بازیکن‌های ملوان، حالا فرصت عالی، میره شماره 17 مسعود ظاهر کاظمینی، میتونه دروازه باز بشه، توی دروازه ملوان دروازه رو باز میکنه. مسعود ظاهر کاظمینی زننده گل هست. دوخیز کامل و پرتاب به داخل محوطه جریمه، نور محمدی دور میکنه، حالا صادقی میسازه، باز هم ظاهر کاظمینی با سرعت داره میره و این بار دفاع فولاد جا میمونه. ظاهر کاظمینی میتونه گل دوم رو بزنه و گل دوم توی دروازه ملوان 2-0. اشتباه مهلکه دفاع تیم فولاد. اشتباه میره که دروازه باز بشه و پنالتی تیم ملوان. این دومی پنالتیه که تو این بازی باید ملوان بزنه به سمت دروازه فولاد و پنالتی که گل میشه توی دروازه و ملوان